أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از جنبه روال درسی به پایان درس 14 رسیده بودیم، منتها چون هم دیشب نمیدونستیم که امروز آخره، و عزیزان عرض کنیم که امروز کلاس برقرار هست و هم عزیزانی تازه تشریف فرما شدن، دیگه آیون اجازه می فرمان که یک خلاصه برداری از اول کتاب تا اینجا به صورت عبوری داشته باشیم. اساس معرفت نفس بر وجود شروع شده است و اولین حقیقتی که در ظاهر و باطن در انسان و نظام هستی خودش را نشون می‌دهد، حقیقت وجوده، که این حقیقت وجود همه کلمات را، همه موجودات را پر کرده است، به طوری که جز وجود نمی‌بینیم، جز وجود نمی‌شناسیم و هرچه هم که می‌بینیم وجود و مشهود ما هست وجود. بعد از این مرحله که عرایدی خدمت عزیزان تقسیم داشتیم، بین موجودات یک نحوه ترتب وجودی و فرق طولی قائل شدیم که موجودات از جنبه کمال و نفس، سعه و زیق، اینها بر چند دسته هم، بعضی ها را جماد نامیدن، بعضی ها را نباتات فرمودن و بعضی ها را جمادات حیوانات فرمودن، که برای هر کدام کمالاتی را هم برشمردن که جماد مرتبه نازله است و نبات کمالات جماد را داراست، بیش از اون را هم داره، و حیوان علاوه از کمالات نبات و جماد کمالات بیشتری داراست تا میرسد به انسان که از همه کمالاتش بیشتره، تا میرسد به انسان عالم که از انسانهای جاهل سعه وجودیش بیشتر است. در نتیجه معلوم می شود که علم از همه موجودات در نظام هستی شریفترین موجوده، به دلیل اینکه انسان از همه بالاتر است و در بین انسانها هم اون که عالم است از همه غیر عالم عالمان تفضل وجودی داره، و لذا تفضل وجود انسان عالم به خاطر علمشه. پس معلوم می شود که علم افضل وجود است در نظام هستی، که درس اول تمام شده با این فرمایش. از درس دوم که انبو به این مطلب متوجه شدیم که این که ما نشستیم میگیم همه مشهود ماست وجود است، ما وجودیم، غیر ما وجودن، بین خودمون با غیر خودمون داریم تفکیک میکنیم، اختلاف مراتب بین موجودات قائل شدیم و در صدد فهم اسرار وجودی موجودات برآمدیم، گفتیم ما چه موجودی هستیم، ما کی هستیم و چه قوهی در ما هست که به این فکر افتاده، چرا دیگر موجودات اینطوری نیستن، چرا درخت به فکر فهم حقایق عالم نیفتاد، و چرا جمادات، نباتات، حیوانات چرا به فکر فهم این همه علوم و معارف اسرار نظام هستی به فکر این نیفتادن، اما بند و شما میفتید، اهل کتاب می شوید، قلم به دست می گیرید، محقق هستید، و در صدد فهم اسرار عالم برمیایید و آنچه را که فهمیدید به قلم میآورید، به کتاب، به نوشته، به حرف زدن انتقال میدید به دیگران. این رو در حیوانات نمیبینیم، در نباتات اینطوری نمیبینیم. یه درخت یه کتاب نوشته باشه، یه حیوان یه کتاب نوشته باشه، از یه حیوان معارفی را ما برویم بشنویم، یاد بگیریم، بعد خودمون راجع به وجودش تحقیقات میکنیم، اسراری رو میفهمیم، حرف دیگریه. اما اینکه یک حیوان بیاد برای ما کلاس بذاره، درس بذاره، کتاب بنویسه، دانشگاه بذاره، تدریس کند، نه. اما این رو در مورد جناب انسان میبینیم. پس معلوم است که من و شما یه قوه، یه حقیقتی داریم که اون موجودات به نام حیوان، اون دسته دیگر به نام جماد، اون دسته دیگر به نام نبات، این حقیقت من و شما رو ندارن، این نیرو را، این قوه رو ندارن. بعد میاییم در مورد حالات خودمون سوال برامون پیش میاد، چرا میخوابیم، چرا بیداریم، چرا میشینیم، چرا میرویم، چرا حرف میزنیم. حرف زدن یعنی چه؟ شنیدن یعنی چه؟ دیدن یعنی چه؟ فکر کردن یعنی چه؟ خوابیدن یعنی چه؟ خواب حق است یا باطله؟ بعد میبینیم که میمیریم. مردن یعنی چه؟ جسم اینجاست، میگن روح نداره. یعنی چه که روح نداره؟ قبلا که میرفت چرا میرفت؟ الان که دیگه حرکت نداره، نمیبیند، نمیشنود، چرا؟ اینا چی باعثه؟ سوال در خودمون دیگه یکی و ده تا و هزار تا و اینها دیگه نیست. سوال پیش میاد، ما کی هستیم؟ این دو پله درس دوم تموم شده. در نهایت درس دوم به این نتیجه رسیدیم، مثل این که ما یه قوه داریم که این قوه این همه کارها از او صادر میشه. حالا اسم این قوه را، این نیرو را، این توانمون رو چی بگذاریم؟ نفس بگیم، عقل بگیم، نفس ناطقه بگیم و تعبیرات دیگر، روح، جان، روان، اینها چه اسم بگذاریم؟ دیگه اسم هر جور میخوای بگذارید. در نتیجه فرمودید همه هم اسم میشه، به جهت اینکه یک موجودی است که دارای سعه وجودیه. باز هم حرف ناتموم مونده که طلبگار بودیم از ده ها سؤالی که در درس دوم پیش میاد جوابشون چیه؟ کجا باید این جوابها رو پیدا کنیم؟ خب این زمان باید صبر کرد تا انشاءالله. بله مهلتی باید که تا خون شیر شد. عجله چیه؟ بله بعضی از عزیزان درسی ما لطف میفرمایند، زود عجله میفرمایند. شنیدم بعضی آقایون کلاس باز کردن، عجله چیه آقا؟ بله چه خبرتونه؟ چرا این طوری؟ اینها انتظار من از شما نیست، سروران من. این طلبه ای که در خدمت شما تشرف داریم، دعاگوی شما، دستبوس شما، پابوس شما، ما بعد از این که نهایه خوندیم، بدایه خوندیم، اسفار خوندیم، فسوس خوندیم، تمهید خوندیم، مصباح الانس را تقریبا تا حد زیادی خوندیم، مشغولیم و شفا اشارات این کتاب ها خونده شد، فقه و اصول 10-15 سال خونده شد، دست به تدریس معرفت و نفس دادیم، اون هم با اجازه مبارکه از آقا و به علاوه اجازه که جرأت نمی کردیم این کار رو کنیم، اون هم تحت اشراف باشیم، حرف داریم، سوال داریم، مطلب داریم. چه عجلی عزیزان، زود درس شروع می فرمایید. چرا؟ گوش کنار شنیدم، زحمت می دید منو. این کارها باعث میشه که من آدم زودرنجی هم هستم، یه مقداری نفس بیچاره‌ای دارم، زود فرار میکنم، درس رو تعطیل میکنید، مطلقا این کارا رو نفرمایید. بعد فردا یک دفعه به هست آقا زنگ بزنم که آقا بله فلون شهر فلون جا یه آقای معرفت و نفس شروع کرده. کیه؟ بله بله من زحمت درست میفرمایید سروران من، اذیت نفرمایید منو، لطف بفرمایید مطلق کارها رو، اون چی که با من هستید با من در ارتباط بگذارید، من هم دستبوس شما هستم سروران من. کارهای گوشه کنار می شود که خسته می شیم، بعد اینا باعث می شه آقا درس رو تعطیل می کنید. دیگه آقا مرم جان دلم را که این مرغ وحشی زبانی که برخواست مشکل می شیند. برخواستیم و درس تعطیل شده، زمین و زمان هماهنگ میشه که درس برقرار نشه، گرفتار میشه سروران من. نمونه در جاهای دیگر هست، هر چی میکنیم که تنظیم کنیم نمیشه، نمونه هست گرفتار میشه. حواستون جمع بفرم، مطلقا احدی درس شروع نفرمایید از اهل کلاس، به بیرون کلاس کار ندارم، با اونها هم همینه. اگر تبحر هست بعد اینها یه جوری نباشه که گرفتاری پیش میاد. درس دوم تمام شده. درس سوم ناخودآگاه میشه انسان در مسیر تحصیل علم که در فهم حقایق موجودات نظام هستیه و در فهم اسرار وجودی خودش است، ناخودآگاه این سوال، این اشکال براش پیش میاد که نکنه که اصلا نه من واقعیت داشته باشم حقیقتی و نه غیر من واقعیت داشته باشم حقیقتی. ما خیال میکنیم نکنه همه چیز هیچ باشه، پوچ باشه، بی واقعیت باشه و ما اینجا نشستیم هی بافتیم. بله، هرچی میبینیم وجود زمین، وجود آسمان، وجود اون چی مشهود ماست، همه وجودن. بعد این وجودات رو، مشهودات رو آمدیم اینها رو مراتب بندی کردیم، جماد درست کردیم، نبات، حیوان، انسان، آسمان، زمین، درختان. بعد از اون اومدیم در خودمون غرق شدیم، ما یک نیروی داریم که دریابنده است، تمیز میدهد، حکم میکند. نکنه که اصلا ما در خواب و خیال باشیم. مثل چطور؟ به فرض یه انسانی که تازه اون هم خیال نیست، اونم باطل نیست، اونم هیچ نیست، حقه اون تا در جاش باید بحث بشه. چطور یه انسانی در خواب میبینه داره شیرنی میخوره، آب میخوره، سبززار است، کوه، دره، دشت، از خواب بیدار میشه میبینه تو رخت خواب بود، حالا به ظاهر خیال میکرد که اینهاست و حال اینکه اونها حق داره و حق هست و اونها منشئات نفسن و بحث ها پیش میاد که الحمدلله در رسال انسان در عرف عرفان عرایزی داشتیم و به خصوص در درس 80-81 اینها بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض که مطرح بشه روشن میشه. حالا الان جنبه یک تمثیل، چطور یه آدمی خوابیده ای میبینه ماشاءالله بله باغ داره، ساختمان داره و باغش چقدر وسیع، درختان داره، هی ناز میکنه، هی قدم میزنه، از خوابیدار میشه عجب چی نبود همه؟ بله به ظاهر هیچو پوچ بود. خب ما هم اینجا نشستیم و هی بله آقایان و هی دانشگاه بریم و هی کتاب بخونیم و هی مهندس بشیم و دکتر بشیم و آیت الله بشیم و تدریس کنیم و بنشینیم و حرف بزنیم و اون آسمانه و این بارانه و اون زمینه و این فلک و اون ملک. یه روزی هم چشم باز کنیم ببینیم یه خواب 70 ساله بودیم، یه خواب 60 ساله بودیم، همه هیچو پوچ بود، هیچ خبری هم نبود. و نکنه که اینجوری باشه که میگن که یه عده میگفتن اینجوریه که برنسوندیم اسم اون عده رو میگن سوفسطایی و بعد دیگه حرفای سوفسطایی و ادلهشون هم مطرح کردیم در درس سوم. حدود 3-4 تا دلیل داشتن، ادلهشون مطرح شده که نه خیر آقا، هرچی میبینید همه هیچ است و پوچه، شبیه پروتاگوراس، گورگیاس، امثال این آقایون، زنون و دیگر بزرگواران. بعد در درس چهارم، درس سوم دیگه حرف این آقایون بود، از استدلالشون، فرمایشاتشون تمام شده. بعد در این لابلا خیلی حرف باز زدیم، لطف فرمان عزیزان دیگه از اول اونایی که تازه تشفرما شدی نوارها رو گوش بدید، حرف براتون حل بشه که عرض کردیم آقا سوفسطی مکتب نیست. اون در نهایت که در درس پنجم به جواب از اشکالات این تفکر سوفسطی گری پرداختیم، در نهایت در درس پنجم، در درس سوم اشکال حرف اینها اشکالاتشون بود، در درس چهارم به دنبال جواب از اشکالاتشون پرداختیم، در نهایت در درس سوم و چهارم به این نتیجه رسیدیم عرایزی که کردیم یادتون باشه که عزیزان سوفسطی مکتب نیست، نه یه چیزیست که در طول تاریخ جار و جنجال شده و اون عرضی که بله دو شب در رابطه با فلسفه و عرفان و مکاتب و قرآن، بله کلام و فلسفه مشاق و اشراق و این فرمایشات داشتیم. این اصل را، این مطلب را برای خودتون عنوان قرار بدید، نسب العین قرار بدهید، که یکی از گرفتاری هایی که ما در طول تاریخ داشتیم این آقایانی هستند که ملل نویسند و نهل نویسند. به اصطلاح خودشون الان کتابایی نوشته راجع به مکاتب مارکسیسم، مکاتب اسلامی، مکاتب در امور فلسفه و حکمت. خب چیه؟ اون فلون کس یه مکتب خاص، اون یک مکتب خاص، صوفستی مکتب سروران. من این حرفا بسیاریش اساس نداره، اساس نداره. کتاب ها پر شده، از آن را مشوش کردن، ذهن ها خسته شده، هی به خود اون مکتب، این مکتب، اونها. حرف رو جمع بفرمایید، خودتون آزاد بفرمایید از این گیرودارهای بگیر و ببند های مکاتب و مکاتب علمی و بعد ملت ها و نهله ها و اینها. خدا رحمت کنه مرحوم جناب شهرستانی را، کتابی نوشته به نام ملل و نهل شهرستانی، ملل و نهل جناب ابن حزم، بله که ظاهرم به اسم فصل باشه، فصل ابن حزم. خب آقا به یک اندک اعتباری آمده گفت این یه مکتب، اون یه مکتب، اون فلانی حرف زده یه مکتبه. خب آقا بنده خدا، خدا رحمت کرده، ای از دهن یک کسی حرفی در آمده، شاید حرفش اسراری داشته باشه و شما همین ظاهر حرف هم مردم رو گرفتید به حساب یه مکتب، بله فلانی مکتبی، آقای پروتاگوراس جمله به این جالب، به این زیبایی، به این خوبی که انسان میزان همه چیزه، انسان میزان همه چیز است. دیگران اومدن اینو یه معنایی کردن که بله ایشون میگه هیچی واقعیت نداره، هر کس هر چیزی رو ببینه هر چی بگه حق با ایشونه. یه چیزی رو از دور دیدیم بگیم که این حیوونه، شما میگه حیوونه، بگیم حق با توه. یا آقا میگه که نه این سنگه، بگیم حق با توه. یکی بگه این درخته، بگیم حق با توه. یکی بگیم این انسان است، بگیم حق با توه. چرا؟ برای اینکه خارج که واقعیت نداره، که هر چی شما میبینید همونه. آخر سرور من این شده مکتب صوفستی؟ آخه کجا این پروتاگوراس بیچاره حرفش این معناش بود که گورگیاس، پروتاگوراس، دیگران کجا حرفشون این بود که گرفتید اینو مکتب صوفستی درست کردید و بیش از 2000 سال است که این مکتب صوفستی در کتاب ها مونده. که آقا گروهی داشتیم اینا به نام صوفستی بودن. چرا؟ اینا میگفتن عالم همه هیچ است و پوچ، واقعیت نداره. آه چی این حرف زده؟ بله در نهایت برزسوندیم که نخیر، این حرفا را گوش بهش نفرمایید، با دلیل و با ادله‌ای و استنادی کردیم به فرمایشات جناب ابن عربی و رفتیم در بخش حرکت جوهری و فرمایشات، دیدیم که این بیچارها حرفشون حق است، دیگران حرفو نفهمیدن و حرفا همه برگشت به یک مطلب هم داره، دعوا هم نداریم. در نهایت نظریه صوفستی رو هم پذیرفتیم، منتها باید حرف درست بشه. این طوری که جار و جنجال فلسفه شرق و فلسفه غرب و فلسفه اسلامی شده و اینها، این طور نخیر. بعد بیشتر روی اون کلمه ابتدای درس سه که آقا فرمودن برخی گویم که برخی از پیشینی ها تفکر صوفستیگری داشتن، اینها، این کلمه گویند رو دنبال کردیم، خیلی حرفم پیاده شده. درس سه و چهار تموم شده. بعد از اون وارد این مطلب شدیم که آقا خب خیلی خوب، همه چیز وجود داره، خیلی خوب، در مقابل وجودم عدم هست، وجود در مقابلش عدمه. حالا میشه ما یه چیزی داشته باشیم که نه وجود باشه نه عدم، یه چیز دیگری باشه؟ چرا؟ به نام حال باشه، به نام ثبوت باشه، که ثبوت با وجود فرق بکنه، که ثبوت یعنی چیزی که داشته باشیم که ثابت باشه اما نه وجود داشته باشه و نه معدوم باشه. این میشه این بحث پیش آمده که بعضی ها قائل شدن به ثبوت و به حال. این رو هم فرمایشاتشون جواب دادیم، منتها بعد برسونیم گیرشون در یک اصطلاح سازیه که اگر صرف اصطلاح باشه باز با اینها هم جنگی نداریم. مطلب درس پنجم تمام شد. ابتدای درس ششم گفتیم آقا به این نتیجه رسیدیم که هر چه هست حقیقته و نظام وجود یک پارچه حقیقته، دار حقیقت است و در دار حقیقت هرگز هیچی و پوچی و بطلان راه ندارد. یک پارچه نظام هستی، نظام حقیقت هست که خیلی حرفم در اونجا پیاده کردیم و حرف حق و خلق تا حدی به میون آمده، به خصوص در اینجا دیگه سلطان بحثش خیلی مبسوط را در نوارهای بابلسر برزتوندیم تا رسیدیم در پایان درس ششم. پایان درس ششم یعنی ابتدای درس ششم چشم حقیقت بین تقویت شده که دیگه از پندار و از وهم و از توهم و خیال در بیاییم، دید حقیقت بین پیدا کنیم. پایان درس ششم فرمودن به این که این دید حقیقت بین را آدم با بینش دفعی اگر به نظام هستی بنگرد نه بینش تدریجی، اون خوب این حال دست میده. اگر آدم با یک نگرش دفعی مثل این که الان با این فکر، با این شعور آگاهی، با اینی که الان هستی اینجا نشستی، منطقه اینجا نشستی، سن مبارک شما چقدره؟ بعضی ها 25 سال هم، بعضی ها 30 سال هم، 35 سال هم، 40 سال هم، 50 سال هم، کمتر و بیشتریم دیگه در طی 50 سال به این تفکر و به این آگاهی و به این شعور الان رسیدیم. این 20 سال و 30 سال و 50 سال نباشه، یک دفعه الان خلق شده باشیم. به عالم نگاه میکنیم با چه دید نگاه میکنیم؟ هیمان آدم رو میگیره، خدا اینا چی هم؟ اینا چه؟ من کی هم؟ اینا چی هم؟ چی میبینم؟ چی میشنوم؟ چی میبینم؟ میبویم؟ چی لمس میکنم؟ دیگه لمس بلد نیست، لفظ بلد نیست، حتی مفهوم را بلد نیست، مفهوم نمیدونه اصلا چیه، الفاظ نمیدونه چیه. که عرض کردیم در اونجا بزرگترین حجاب انسان در فهم حقیقت و حقایق مفاهیمند و الفاظ. این الفاظ حجاب ماست، این الفاظ معانی که در ذهن ما داره، اون معانی حجاب ماست، نمیگذاره که ما متن واقعی رو اونطور بفهمیم. الان تا بنده میگم آب، شما لفظی میشنوید الف و ب، مفهومی در ذهنتون تصور میشود بنابه اون معنایی که از آب در ذهن داری. آب چیه؟ اون موجود خارجی. تا از این لفظ و از این معنا به اون خارج سفر بفرمایید و اون حقیقت رو بیابید که اون حقیقت چیه، اون دیر میکشه، طول میکشه. ولذا این دار تدریج که از کودکی تا اینجا به تدریج آمدیم، از پدر و مادرمون حرف شنیدیم، کم کم خودمون به حرف در آمدیم، اسم این چیه، اسم اون چیه، این آبه، اون آسمونه، این دریاه، اون خاک، اون حواس، این انسان، او حیوانه، بعد از اینها مقدمه گرفتیم و این الفاظ و این مفاهیم ذهنیه باعث شده که ما هنوزم که هنوز است از مفاهیم و الفاظ در نیامدیم که متن واقع و خارج را اون طوری که هست مشاهده کنیم، اون طوری که هست مشاهده کنیم. در حجاب الفاظ و معانی هستیم. نمازم که میخونیم، خب بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چه؟ یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. الحمدلله رب العالمینم یعنی چه؟ الف و لام و ه و میم و دال و الله و بله چه؟ اینا یعنی چی؟ یعنی هم میکنیم خدایی رو که پروراننده آسمان ها و زمین، عالمین، عالم هاست. خب اون حقیقت چیه؟ این معنا رو کار نداریم، این لفظ رو کار نداریم، اون حقیقت این نماز چیه؟ خبر نداریم. چرا؟ با الفاظ خو کردیم، با مفاهیم خو کردیم، باعث میشه که نمیگذاره آدم چشم حقیقت بین پیدا کنه. ولذا پایان درس ششم خیلی بابرکت بود. ابتدای درس هفتم اسم این مقام دفعی را که آدم با بینش دفعی به نظام هستی بنگرد، که پایان درس شیش فرمود چیزها برای انسان پیش میاد، حقایق رخ میده، تمثلات پیش میاد، حالات دست میده، سفره‌های گسترده میشه، در جان انسان حقایقی رخ میده. در درس هفتم فرمودن این حالی که دست میشه، این حالو تعبیر میفرمایید خروج از عادت. بعد میفرمایید این حال تولد ثانیه، از مادر متولد شدیم، آمدیم با این نشأه طبیعت خو کردیم، باید از این نشأه طبیعت و خو کردن با نشأه طبیعت هم زاییده بشویم، که اسم این خروج از عادت رو می‌فرمایید مرگ. فلانی مرده یعنی چه؟ یعنی دیگه با دید تدریجی به نظام هستی نگاه نمی‌کنه، یک دفعه با دید دفعی نگاه می‌کنه. روایات باب مرگ رو ببینید، نوعاً افراد عادی اجتماع که می‌میرن ناخودآگاه می‌بینن همه چیز عوض شده. عوض نشده، واقع همون واقع، زمین و آفتاب و آب، ماه و ستارگان و نظام هستی همینه، این باقی و برقراره. منتها تو به ظاهر چیزی می‌دیدی و عادت کردی، از این عادت در میای می‌بینی همه همین بودن، منتها حقیقت طوری بود تو طور دیگر دیدی، در حقیقت تو زاییده شده ای. مرد زاییدن توه، تو زاییده شدی از اون بینش قبلیت که یک پنداری داشته ایم، در میاییم واقع را اون طوری که هست میابیم، واقع را اون طوری که هست میابه، واقع خودش را هم اون طوری که هست میابه. اسم اینو گذاشتن مرگ و برزخ و قیامت و تمثلات و حالا اینم یه فرمایش که خروج از عادت را فرمودید تولد ثانی. انسان با یک تولد انسان نمیشه، تولد اول تولد همه ماها هست از زهدان مادر نازنین، که از اون جای تن آمدیم در این جای بزرگ. اینجا که آمدیم میگیم اونجا هیچ شده، زهدان مادر نابود میشه، هیچی میشه یا نه، او برای خودش باقی و برقراره. اما ما بینشمون، فکرمون، خیالمون، ادراکمون، وجودمون خیلی ضعیف بود، الان که به این نشأه آمدیم خیلی قوی شده، اونجا یه مرتبه نازل، اینجا یه مرتبه وسیع‌تر. اما این یک تولده. انسان اگر میخواد انسان بشود باید تولد دومی رو هم داشته باشه، ولذا تولد دومی رو میفرمایید موت. حالا این موت دو جوره، یا اختیاریه یا اضطراریه. به ما میگن موتو قبل ان تموتو، موت اول اختیاری، موت دوم اضطراریه. یا بیایید به اراده خودتون از این نشأه طبیعت زاییده بشوید، اونسویی بشوید، در این حالی که اینجا هستید اونجا هم بروید که بشود تولد ثانی شما به اختیار خودتون. و یا اگر نخیر زاییده نشده اید، ما شما را زاییده می کنیم، که دیگه اکثری مردم باید بمیرن تا زاییده بشن. یعنی این مردن متعارف، بله بام برآمد خواجه برد، بیایید بدنشو ببریم دفن کنیم، بله چه بدیم غسل بدیم، این الان دیگه مرده، یعنی زاییده شده دیگه، از رحم طبیعی دیگه همه چیز براش مکشوف میشه. عجب، خیال میکردیم همون ما عادت کرده بودیم، خو کرده بودیم، خروج از عادت پیش میاد. و به عرض محضر رسوندیم که خروج از عادت رو در توکل، تفکر، تقویت بفرمایید. خب درست هشتم، هفتم که خروج از عادت، خروج از عادت هم در درس هفتم ادامه داد که چجوری خروج از عادت پیدا بکنی. بله در درس هشتم آمدن به دنبال این مطلب، این سرای نظام هستی رو که میبینی آیا این موجودات، این اشیاء به هم پیوستن یا از هم گسسته هستن. در نتیجه پایان درس هشتم به این نتیجه رسیدیم که بله به هم پیوستن، منتها نحوه ارتباط موجودات به هم دیگر، الان که به ظاهر میبینیم اون آفتاب جدا، اون ماه جدا، اون ستاره جدا، این زمین جدا، این آسمون جدا، ابر جدا، باران جدا، من و شما و حیوانات و جماد و درخت و دریا و سنگ، اینها همه از هم دیگر جدا، ارتباط نداریم. اگه ارتباط داریم چه نحوه ارتباطیه، انها ارتباط به پیوستگی چقدره. در نتیجه به این پیوست اصل رسیدیم که پیوسته هستیم، اما نحوه پیوستگی با چی باشه را هی سوال سوال سوال، این جور باشه، اون جور باشه، اون جور باشه، در پایان جواب داده نشد که به چه صورت باشه. اما از این که پیوستگی هست قطعیه. در درس نهم به این نتیجه مطلب سوق پیدا کردیم. حالا همه به هم پیوسته ان، همه هدف دارن، در این پیوستگیشون، در مسیرشون هدفی رو دنبال میکنن، یا دیگه بی هدفن دیگه،
بی هدف میگردن دیگه. آفتاب چیه هدف تو از این نور دادن، از این حرکت یا حرکت وضعی زمین انتقالی، هدفت چیه؟ آسمان شما هدفت چیه؟ زمین شما، انسان، حیوان، درخت، جماد، سنگ، چوب، خاک، آب، هدفتون چیه؟ چرا اینجوری اثر میکنی؟ چه هدفی رو دنبال میکنی؟ چی جوابه؟ هدف ندارم که نمیشه. بله، دنبال درس نهم به این رسیدیم که همه هدف دارن. در درس دهم از درس یک تا نه را به تقریبا 8 تا اصل در آوردن. اصل که عرض کردیم تمام این اصول رو برای خودتون محور قرار بدید. این اصولی که الان در این درس ها گفته می شود، اینها اصول رو محور قرار بدید. اینها قرار بود اون 1001 اصلی که درست بشه همینها بودن که بعد هست آقا برای اینکه یک کسی نفرمود خب حالا این اصل‌هایی که شما درست کردید، این اصول، اینها، خب ما بهش چه اعتقادی پیدا کنیم، به چه مبنا؟ می‌فرماد چون این اصول بر اساس برهان است و بر اساس قرآن است، اعتقادی اون یاش یای نسبت، یعنی اعتقاد من اعتقاداتم این اصولی. هر کسی میخواد با ما در این اصول اعتقاد پیدا بکنه نکنه من اعتقاداتم اینا، اعتقادات ایشون هم قراره تا به 1001 اعتقاد برسه. 1001 نکته، 1001 کلمه، 1001 اصل، 1001 اعتقاد. بله، میفرمان آقا من اعتقاداتم این هاست، اعتقادات من این حرف هاست. هر کسی میخواد اعتقاد پیدا کنه بگه ایشون مسلمونه، بگه ایشون کافر است، به هر چی میخوام بگم بگه. من کار به هیچ کسی ندارم، اعتقادات من این هاست، حرف منم این هاست، برهان دارم، دلیل دارم، قرآن دارم، عرفان دارم، دلیل دارم، روی حساب گترم نیست، گذافم نمیگم. هر کسی هم در عالم مدعی است، با همه هم حاضر به مباحثه با برهان، با منطق. و اگر این اعتقادات من رو یک کسی با برهانی که دارم نپذیرد و بخواهد سر تعظیم فرود نیاره، کار به جای تنام بکشه، مباهلم میکنم. بفرم، من میگم اعتقادات من اینه، شما بگید نیست، بگید خدایا هر کسی اعتقاداتش حقه، نفرین بر اون فرد دیگر، هر کسی مردی هم بیاد میدون. این عرض ما فرمودن راجع به اعتقادات خودم مباهله هم میکنه. من اینا ما اعتقادات منه، این اعتقادات من 1001 اعتقاد از برهان و از قرآن و از عرفان و از اهل بیت و از عصمت و از انبیا و ائمه است. اینا رو من میگم، هر کسی میگه نه خیر انبیا، ائمه، قرآن اینا رو نگفته، بیاد بنشین با هم بحث مباحثه برهان دلیل میارم، اگه قانع شده قانع شده، نشده در آخر حاضر به مباهله هم هستم، هر کسی میاد بیاد. تمام جهانیان رو هم فرمود به مباهله میخوانه. بفرمود این حرفیش، این رو برای اولین بار بله محضر عزیزان در درس ابراز کرد. مباهله این هم زیر سره این مهمونای جدیدی است که تشفر ما شد. خیلی خوب، بعد اصل در درس دهم باز ادامه فرمودن، ادامه دادن که بله که تمام موجودات همه دارای هدفن و همه به دنبال مقصودی میگردن. گزاف نیست نظام هستی، یک پارچه هدف است. اصلا نظام هستی یک پارچه هدفه. خب آمدیم تا به درس 11. درس 11 اینه که این موجودات که همه هدف دارن، هم پیوستن، ارتباط دارن، آیا اینها آیین هم دارن، دین دارن، یا نظام هستی بیدینه؟ همینطور که جناب عالی انسان دین داره، آقای مهندس راه و ساختمان برای خودش دین داره، آقای مهندس راه و ساختمان بر اساس اون دینش، برنامهش، قواعدش، اصولش، کندهایش، مطالبش میاد نقشه کشی میکنه، ولا بره کتاب رو بخونه دانشگاه و بعد فارغ التحصیل بشه بیاد قلم به دست بگیر هی بی خود مثل یه بچه تازه به مکتب رفته مکتب نرفته بشینه خط خطی کنه بگه این مهندسی منه. آقا این مهندسی شما، این ضابطه نداره، این دین نداره، این روش نداره، این حساب نداره که چرا اینجوری کردی؟ اگه اینه که پس هر کودک کتابی ایشون باید مهندس باشه که میگه نه خیر آقا این خط رو چرا اینجا بردم، اونجا زاویه چرا، اونجا انحراف چرا، اونجا اون چه، اینها همه روی حساب، همه روی برنامه. میخواهید چشم برای برهان دلیل کتابی که خوندم اینجوری گفته اونجوری، ولی بعد میای اون نقشه‌اش رو میبرید در متن خارج پیاده میکنی، میبینی حسینی قائم شده، همه روی حساب، ستونش، سطحش، سقفش، پنجرهش، دیوارش، مترش، تا سانت همه رو حساب میکنه، تا میل همه رو حساب میکنه. اینو میفرماین آیین این آقا، این آقا آیین داره، این آقا دین داره. ببینم که آفتاب میگردد همینجور بیدینی میگردد، روش نداره، حساب نداره، کتاب نداره. به ایشون سوال بکنیم که آقا شما در این گردشتون، حالا درسته به ظاهر میفرمایید زمین میگردد و آفتاب به ظاهر زمین میگردد، دین نداره؟ باران هوا میبارد، دین نداره؟ همینجور دیگه خب دل مخواستی میباریم، دل مخواست ابر شدیم دیگه. ابر هدفت از باریدن چیه؟ هیچی دیگه، همینجور. این میشه آقا؟ بعد میبینیم که یک پارچه نظام هستی دین داره، منتها دین نظام هستی دین تکوینیه. بعد لطف بفرمایید به شرح رساله علم و دین تا اون مقداری که حرف زدیم مراجعه بفرمایید. در بین اینها انسان بنده و جنابالی هم در مسیر در رسیدن به کمال بر اساس دین باید به کمال برسید. با بیدینی نمیشه به کمال رسید. این دین چیه؟ حقیقت چیه؟ دیگه لطف بفرمایید رساله علم و دین را پیاده بفرمایید. ولذا اصل 11 این شد که هر موجودی برای خودش آیینی داره در مسیر تکامله. خب بعد پایان درس 11 سه تا اصل درست کردیم. موجودات از درس 11 باز وارد این مطلب شدیم که موجودات همه رو میبینیم که حرکت میکنن. عرض کردیم در معرفت نفس وقتی مسیر وجود را ابتداعا در پیش گرفتیم، آمدیم خروج از عادت پیدا کردیم و همه چیز را حقیقت دیده ایم و همه موجودات را به هم پیوسته یافته ایم و تمام موجودات همه را دارای دین و آیین و روش و منش یافتیم نه گزاف، از درس 11 به بعد در دو تا مسیر حرکت میکنیم. یکی این که از راه حرکت پیش میرویم، دوم از راه علم و ادراک. که از راه حرکت پیش می رویم می خواهیم ببینیم که آقا ما هر چی رو می بینیم، می بینیم در حرکت. درخت رشد می کند، حرکت. حیوانات که حرکتشون هم معلومه، انسان هم که حرکتش معلومه، ستاره ها و افلاک و آفتاب و ماه، ستاره ها همه حرکت دارن، جز که بعضی های مقداری کندن، بعضی ها تندن. اسم تند سیرها رو گذاشتیم سیار، اسم اون کند سیرها رو گذاشتیم ثابت. ثابت نه یعنی ثابت مطلق، سیاره با حرکت به بطء و کندی. پس فقط یک چیز مونده، جمادات هم که ظاهر حرکت ندارن، دیدیم در باطن باز اینا هم واقعا حرکت دارن. به خصوص که آمدیم دیدیم که نخیر، اصلا حرکت جوهری که دیگه هیچ کس آروم نمیگذاره. حرکت جوهری که اثبات بشه، هیچ موجودی در عالم آرامش نداره، همه ناآرامن. این ناآرام‌ها آیا خودشون ناآرامن یا دیگری ناآرامشون کرده؟ یک، آیا اینها ناآرامن حرکت میکنن، یعنی از نقص به سوی کمال میرن یا از کمال به سوی نقص میرن؟ حرکت میکنن به دنبال چی میگردن بالاخره؟ آیا حرکتشون گزافه، بی اساسه، همینجور دارن میگردن دیگه؟ هدف ندارن که فرمودید هدف دارن. اگر هدف دارن، اون هدفشون نقص یا کماله؟ بعد فرمودید موجوداتی که در حرکتن همه رو هم میبینیم که دارن به سوی کمال میرن. درخت چرا حرکت میکنی؟ میخوام کامل بشم. حیوان چرا حرکت میکنی؟ میخوام به کمال برسم. انسان چرا حرکت کردی؟ مدرسه، دبستان، معلم، استاد، تحصیل، کتاب، میگه میخوام کامل بشم، علم یاد بگیرم، کمال پیدا کنم. پس همه دارن به سوی کمال میرن. از ناحیه حرکت شروع کردیم که موجودات از نقص دارن به سوی کمال میرن. سوال پیش اومد، همه دارن از نقص به کمال میرن، پس موجودات همه ناقصن؟ این سوال پیش اومد. با
گفتیم که آقا در درس دیگه 12 در درس 12 که وارد شدیم همه رو دیدیم که دارن از نقص به سوی کمال میرن. یک بحثی در پایان درس 12 مطرح شد که آقا آیا اینها که دارن الان حرکت میکنن از نقص در میرن به سوی کمال خارج میشن، اینها همینجور خود به خود به سوی کمال میرن یا کسی اینها رو حولشون میده به سوی کمال میبره، که اسم اون کس رو، اون موجود رو بگیم مخرج. یعنی یک حقیقتی داشته باشیم که این حقیقت موجودات را از نقص خارج کند به سوی کمال ببرد، یا اینکه نه اینا همینجور خودشون دارن میرن. فرمودید این سوالم باید جواب داده بشه که مخرج میخوام. وارد درس 13 شدیم. در درس 13 این سوال پیش آمد که آقا پس اینی که شما میفرمایید تمام موجوداتی که ما میبینیم همه ناقصن؟ فرمودید این مطلب مهمه که اگر ما موجودات را در همون حدی که هر شیئی هست ببینیم، نه خیر، در همون حد خودشون کاملن. مثلا نطفه در نطفه بودن ناقصه؟ نطفه از این که نطفه است کامل است یا ناقصه؟ کامل. هسته خرما از اون جنبه که هسته هست ناقص است یا کامله؟ در هسته بودن خودش کامل نیست؟ یک مهندس، یک گیاهشناس میتونه بیاد هسته خرما را از این که هسته خرماست یه نقص درش بگیره؟ امکان نداره. پس هر چیزی در همون حدی که هست کامله. بله، ما میایم او رو قیاس و مقایسه میکنیم به یه چیز بالاتر، میگیم این ناقص است و اون کامله، و لا هر شیئی در حد خودش کامله. از اینجا فرمودید در پایان درس 13 که از این جهت وقتی به عالم نگاه میکنی بخواهی مقایسه رو بگذاری کنار، هر موجودی رو اونی که هست نگاهش کنی، کاری به دیگری نداشته باشی، دیگه نگی که آقا این نهال الان میخواد آینده مثل او درخت بشه پس الان ناقص آینده کامل میشه، این کودک الان که درس نخونده اگه درس بخونه کامل میشه، پس نسبت به فلون مهندس، دکتر، اون آقا پس ایشون الان ناقصه. نه خیر، خود این کودک رو الان یه جسمی داره، یه حقیقتی موجود در خارج، در این حدی که هست یک نقص درش بگیری، هیچ نقص راه نداره. اون وقت روی این اساس فرمودید عالم را وقتی هر موجودی رو در حد خودش نگاه میکنی میبینی یک پارچه علمه. بعد فرمودید عالم علم انباشته روی هم. حالا راستی همین نطفه ای رو که الان یک علم و یک رشته مخصوصی آمده داره این نطفه رو بررسی میکنه، تحلیل میکنه، تجزیه میکنه، بعد میبینید که علم ژنتیک داره چه حرف ها روی نطفه میزند، چه اسرار دارد از نطفه میفهمد. بله، نطفه رو نسبت به جنابالی که الان به کمال رسیدی حساب بفرمایی میگی ناقصه، اما همون نطفه در نطفه بودنش چه اسراری داره که اینو به شما قول بدیم که اگر آقایان اطباء متخصصین در این رشته در علم ژنتیک هر چه میخواهند تحقیق بفرمایند الی ابد، بعد بگویند که آقا ما به تمام اسرار این نطفه رسیدیم، اصلا بعد به عرض محضر رسوندیم که اگر تمام عالمان دنیا جمع بشوند بخواهند راجع به رسیدن به حقیقت یک ذره، یک مورچه، یک خال علف، یک خوشه گندم، یک دانه گندم، تمام دانشمندان عالم جمع بشوند، این یک دانه گندم تحدی داره. میگه من به شما همه میگم حقیقت مرا اون طوری که هست نمیتونید بیابید، هر چه که شما میابید همه اونها اون حقیقت ذات مرا نیافته. این عرض کردیم که نه تنها قرآن کریم هر یک حرفش، هر یک آیش، هر یک سورش، کل قرآن تحدی دارد، میفرماید هر کسی میتواند در عالم جمع بشود مثل من بیاورد، تمام موجودات نظام هستی تحدی دارند، زمین و آسمان دست به دست هم بدهند، تمام دانشمندان دست به دست هم بدهند، از طبیعت استفاده نکنند، یک نطفه بسوزید، یه هسته خرما رو بسوزید، یک دانه گندم رو بسازند. تمام دانشمندان اطباء جمع بشون، بافت من و شما اینه، بیان این بافت رو عوض کنن، یه ریخت بهتری رو جلوه بدن اگه تونستن. امکان داره اون چه که طبیعت ساخته روی حقیقت ساخته، حقیقت رو به هیچ بس نمیشه تغییر داد. حقیقت تغییر کردنی نیست. بافت من و شما اینه، بافت سگ اونه، بافت روباه اونه، بافت شغال اونه، بافت گرگ اونه، بافت گوسفند اینه. اولین و آخرین جمع بشون بافت گوسفند رو عوض کنن، امکان نداره. بیان همین ریختی که داریم، این دو ابرو، این یک بینی، اونم دو تا سوراخش، این یک دهن، این دو تا لب، اینم یک پیشانی، اینم گونه ها و اینم چهره و اینم چانه، اینو بیارید عوض بفرمایید، این عوض بفرمایید، یه شکل بهتر درست کنید. این هم هستن دانشمندان دیگه. چرا یکی نتونست ارائه کنه؟ امکان نداره. عالم علم انباشته روی همه، تمام عالمان رو هم بیچاره میکنه. در نهایت تمام موجودات تنها سمتی که در این نظام هستی دارن اینه که به تمام عالمان بفرمایند شما عاجزید، هنوز به اسرار ما نرسیدید. به همین دلیلم عرض کردیم که هرگز علوم تجربی از اون جنبه که حالت آزمایشی داره هیچگاه معیار و شناخت تام انسان نخواهد بود. این زمان بگذار تا وقت دیگر. عرایضی داریم باید پیاده بشه. درس 13 تموم شد. پایان درس 13 دستورالعمل تفکر شروع شده. چند جلسه ای راجع به تفکر در نظام هستی حرف زدیم و عرض کردیم خداوند عالمی ساخته و آدمی، و این آدم را عاقل و متفکر ساخته. فرمود با تفکرت به نظام هستی و فهم عالم سر بسپار، و دلی هم به او داده که تا یواش یواش از راه تفکر صاحب دل بشود و فکر رو در جهت ذکر و قلب به کار بگیره. بعد میبینه که به تفکر نشسته، دل به صدا در آمده، دل دل چیزها منکشف میشه. و در تفکر شب نشستن، خلوت گرفتن، سکوت داشتن، اسرار باز میشود. گاهی میبینه که یک سر به یک کسی میدهن که هزاران دانشمند در تحقیقات هزاران سال به سر این نرسیدن. و این تفکره که رساله رتق و فتق آورده. رساله رتق و فتق از تا که بحث قیامتی را که یک عمر مردم بیچاره از بالای منبرها شنیدن و هنوزم در فکر قیامتن که دیگه زمین و زمان و آسمان و آفتاب و ماه همه را خداوند توپخونه راه بیاندازه بود، تمام توپخونه های خدا و تانک های الهی همه شلیک بکنن، کل نظام هستی همه را متلاشی کنن که چی؟ میخواد قیامت برقرار بشه. اینی که اذهان عموم مردم است، سرش چیه؟ حقیقت چیه؟ اسرارش چیه؟ اینو کی درست میکنه؟ همون تفکر در شب. اینی که آقا فرمود اون تفکر در شب در پایان درس 13 فرمود خواهش من از دوستان این است که این گفته ها رو سرسری نگیرن و در پیرامون اونها اندیشه بفرمایند، به خصوص اندیشه بفرمایید، فکر به خصوص در تنهایی، به ویژه در پاره از شب که حواس آرمیده و قال و قیل آمد و شد و سر و صدا خفته و نهفته است. در بود خود مورد تفکر چی باشه؟ در بود و وجود خود و دیگر هستی ها و بعد و ختم اونها، تدبیر و تعیش و آمد و شد و حرکت و جنب و جوش اونها تا مقداری به فکر بنشینن. خیلی برن جلو داغ میکنید آقا؟ بله، له میشین تا مقداری، گفتیم 10 دقیقه، 1 رو 20 دقیقه، تا یواش یواش حشر بشه. که به تعبیر یکی از آقایان میفرمود استادم اولین دستورالعملی که به من داده دستورالعمل تفکر هر شبی 1 ساعت بود، که دیگه یواش یواش الان دیگه تمام 24 ساعت من شده تفکر، دیگه 1 ساعت و 10 دقیقه اینها نخه، دیگه 24 ساعته متفکری. و عرض کردیم در طی این دستورالعمل و انجام آن کتاب هایی که در مورد حیوانات، زیدشناسی، حیوانشناسی، گیاهشناسی، اخترشناسی اینها رو بخونید و در عظمت وجودی نظام هستی به فکر بنشینید. سبحان الله،
این چیه، اون چیه، اینها کیان، چرا، چی جور ساخته شدن، حسابشون، این عنکبوده، اون مورچه است، این حرکتشه، اون حالشه، اون وضعشه، کی بهش گفته اینجوری لونه بساز، اونجوری نمیدونم برای خودت ذخیره کن، اونجوری از دست سرما و گرما در برو، این چه حقیقتیه؟ فکر فکر تا اینکه داغ بشه انسان، که این که بعد آقا فرمود بنشینید که این نشستن سفره ها می آورد و این فکر بهره ها، که این مرتبه نازله توجه عرفانی. از کردم توجه عرفانی است که در رساله انسان در عرف عرفان فرمودن، منتها عرض کردیم که زوده حرف دستور العمل توجه سنگین سروران من، زود آدم گرفتار میشه، قالب تویی میکنه، گرفتاری ها پیش میان و نوعا بندگان خدایی که میبینیم در سیر سلوک زود وارد میشون، تن به سیر سلوک میدن، گرفتار میشن، جسمشون، حالشون، وضعشون، مزاجشون به هم میخوره، به هم میزنن خودشون را، یه چارت خواب میبینن، دو تا حالم دست میده، بعد میبینید طاقت نمیارن. مرحوم جناب آشمنطقی آمولی به این عظمت رفت وارد و از استادشون جناب آقای قاضی دستور العمل تشرف به محضر حضرت بقیت الله رو گرفتن، رفتن 40 شبان روز عمل کرد، بعد حالی بهش دست داد، بهش گفتن آقا حضرت بقیت الله داره تشریف میاره، خودتو آماده کن، گفت بگی نیاد 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 نیاد. آه اینجوری شده. و اینایی که میگن ما امام زمان دیدیم، اینا نمیدونم چی میفرما، خیلی گمم بیچاره ها، خیلی پراکندن، حرف نشنیدن و نمیدونن آقا امام زمان دیدن چه فرمایش میفرمایی تو. بله امام زمان دیدن کار آسونی، اگه میخوای یه شکل و یه بافت و هیکل ببینی که اینقدر در زمان پیغمبر هیکل پیغمبر و امام رو دیدن، نتیجه چی شده؟ بله خب حالا یه هیکلی رو دیده، نتیجه چیه؟ نه خب ببینه و حقایقی دست بیاره، اونها بخوان حقایق بدن. عزیز من اون تجلیه مثالیست، اون تجلیات ذاتیه، اون تجلیات اسماییست، خرد میشی. همینجور میفرماد آقا بله دعای کمیل بکنیم، دعای توسل بکنیم، امام زمان رو ببینیم. نمیدونم از این فرمایش ها چه میخواهم. اون وقت حالا خدا هم که برای امام زمان هم که جور خرید داره، مشکلی نداره، میبینی این بنده خدا خیلی دیگه لج میکنه، به یکی از اون اوتادم نه، عبدالم نه، نقبابم نه، نجبابم نه، یکی از سالینی میگه برو خودتو بهش نشون بده ببینیم. ایشون اینو میبینه و آقا ما امام زمان دیدیم، شکلش این بود، رنگش این بود، اینجوری میبینیم، آقا این یکی از این سالین بود، همین این دم دستی ها، اینو گذاشتم پیش شما و دلشم به همین اندازم خوش امام. خب باشه بفرم، خب اقلا یه سالهی رو دیده، خوبه، این همه سالح رو دیدیم، حالا نتیجه چی شده که حالا یه سالح رو اونجوری هم ببینیم؟ بله چون برای اینکه صالحین نمیگذارن که کار به نقبا بکشه، اینا اجازه نمیدن، نقبا نمیگذارن کار به نجبا بکشه. هر پایینی حجاب بالاییه، هر پایینی دربان ما فوقه، میگه آقا ما اجازه نمیدیم، تو اون شأنیت نداری بری پیش نقبا، باید پیش من باشی. وقتی از این شأنیت بالا رفت در نزد نقبا میرسه، نقبا اجازه نمیدن به نجبا برسن، نجبا اجازه نمیدن که این آقا عبدال رو ببینه، عبدال اجازه نمیدن که این آقا اوتاد رو ببینه، اوتاد اجازه نمیدن که اینها حضرت بقیت الله رو ببینه. بعد در آخر میبینیم چرا باز آقا رو دیده، اما آقای تنزل یافته در سطح صالح با عیبی هم نداره، گرفتار شده مسافره، که خدا امام زمان چون این نقبا نجبا رو که بیچاره نمیشناسه، که ایشون مجبور اون کل صدا میزنه، بعد میبینه یه آقا یک دفعه پیدا شده، 1000 تومان 10000 تومان پول بهش داده و گم شده. کی بود؟ امام زمان بود به من پول داد. خب بگیم درست امام زمان داد، به یک معنا درسته، چون اینا همه واسطه هم. اون اصل اونه، به یک معنا بگی امام زمان هم نبوده، یه آقایی بود بنده خدا، اونم یه آدم رندیه، تو خونش در حال تفکر و توجه نشسته بود، دید تو یه گرفتاری داری، تلویزیون ایشون روشن شده، تو فیلمت اونجا ظاهر شده، ایشون سریع تلویزیون رو خاموش کرده اومده این گرفتاری تو رفت کرد و رفت. از اینو فراغونم داری، تازه در خدمت آقای ما اینقدر عزیزان هستن که از این کارا میکنن که بله دیگه امام زمانم نیاز نیست. آقا فرمایشات میفرمایم بندگان خدا، توجه نداره. درس 14 به این سوی رفتیم که آقا پس اگر اینه اونهایی که نقصه، بله در درس 13 و 14 اینا یه بحثی پیش آمد که پس بحث نقص و کمال چجوری، نقص از کجا پیش میاد، کمال یعنی چه. در درس 14 وارد این شدیم که موجوداتی که ناقصن رو میگیم شر دارن و موجوداتی که کاملن رو میگیم کمالن و شر رو با خیر. و بحث شر و خیر پیش آمده که پایان درس 14 راجع به بحث شر و خیر داشتیم، بحث میکردیم انشاءالله فردا. اینم به عزیزانی که از بابل تشفرما شدند و جهت عرض ارادتی به منظرشون، و هم برای شما عزیزانی هم که بودید، به هر حال یک دوره بحث به صورت منقع خلاصه شده. چند جلسه داشتیم قبلا؟ بیش از 50 جلسه. خب یک جلسه خلاصه باید شده. 50 صفحه یک صفحه بشه خیلیه. الحمدلله رب العالمین. خب آقا جان، بنده تابع شما هستم. میخواهید یک هفته در میونشو بفرمایید؟ درسی ندارم، اما دیگه استدعایی داشتم، چون من الان یک ماه اینجا دیگه بله درس و بحث و کلاس و اینها کارهای قوم من مونده. اگر اجازه بفرمایید امروز دوشنبه است، تا پنجشنبه جمعه این هفته رو بخونیم، بعد دو هفته در میون بشه که دوباره میفتیم. بله دو هفته در میون، اون پنجشنبه جمعه که با هم هماهنگ میکنیم باز پایان. اگه میخواهید فردا ادامه بدیم. باشه آقا جان، مشکل ندارن عزیزان. بی مشکل که نمیشن، یه تعدادی از من مشکل دارن. فردا رو در خدمت شما همین ساعت 4:10 تا 5:10 هستیم، یعنی 4 که تا 10 دقیقه جمع میشیم. الحمدلله رب العالمین.